رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. انتخابات پارلمانی لبنان و ادامه واکنش ها به ترور شیرین ابو عاقله توسط نظامیان اسرائیلی. یکی از مهمترین رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا برگزاری انتخابات پارلمانی در لبنان بود که یکشنبه گذشته 15 می برگزار شد. این 24مین انتخابات پارلمانی لبنان بود. اما پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، هجمه زیادی ضد حزب الله شکل گرفت و نتایج را شکست حزب الله و متحدان آن اعلام کردند. مخالفان مقاومت هزینه و تلاش بسیاری برای کنار زدن مقاومت از ساختار سیاسی لبنان انجام دادند. مداخلات آمریکایی سعودی در انتخابات پارلمانی لبنان محدود به تبلیغات غیر مستقیم و تأمین مالی نشد، بلکه تا برای انداختن یک تقابل رسانه‌ای با مقاومت حزب الله پیش رفت. سفارت‌های واشنگتن و ریاض با براه انداختن کمپین تغییر و دنبال تداوم اتهامات خود به حزب الله و دور کردن مردم از آن بودند که نتایج انتخابات شکستشان را اثبات کرد. جبران باسیل، رهبر جنبش آزاد میهنی لبنان، در نشستی انتخاباتی و در مقابل رسانه‌ها اعلام کرد: می‌دانیم پولی را که در انتخابات خرج می‌شود منبع منطقه‌ای شناخته شده‌ای دارد و این نشان می‌دهد که مبارزه انتخاباتی محدود به بعد داخلی نیست. حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی غرب آسیا، نیز از هزینه 40 میلیون دلاری آمریکا، عربستان، فرانسه و امارات برای حذف کردن مقاومت لبنان خبر داد. همچنین کارشناسان میگویند واقعیت این است که علارغم همه فشارهای غربی، عربی و عبری از داخل و خارج لبنان و برغم همه تضییقات اقتصادی و معیشتی تحمیلی بر ملت لبنان، نتایج انتخابات نشان میدهد مردم این کشور همچنان وفادار به آرمان مقاومت در این کشور هستند. فراموش نکنیم ترجیح بند تکراری اقدامات و شعارهای سالها و به ویژه ماهای اخیر در لبنان تأکید بر ضرورت خلع سلاح مقاومت بود، اما هنوز در پارلمان لبنان ائتلاف مقاومت حائز بیشترین کرسی ها و با اختلاف زیاد نسبت به دیگر رقبا است. دکتر کلانتری، کارشناس ارشد غرب آسیا، در تحلیل نتایج انتخابات پارلمانی لبنان میگوید:
این انتخابات در شرایطی انجام شد که لبنان در شدیدترین تحریم ها بود. مستظر هستید حدود 70% مردم لبنان الان زیر خط فقر هستند. تحریم های دیپلماتیک، بحث نفت و مهمتر از همه شلوغی ها و انفجاراتی که در بیروت انجام شد و کشته های زیادی که بر لبنان تحمیل شد. در این شرایط میبینیم که میزان مشارکت 41% که نسبت به انتخابات قبلی حدود 3% میزان مشارکت بالا بود. 62% حزب الله و گروه های مقاومت در این انتخابات شرکت کردند. مستظر هستید که 128 کرسی داره لبنان که 64 کرسی آن متعلق به گروه های مقاومت و حزب الله و مسلمانان هست و 64 کرسی هم مربوط به مسیحی ها و مارونیا که در این انتخابات چینشش به این صورت بود: 62 کرسی گروه های مقاومت انتخاب شدند، 38 کرسی همین در واقع کمپین خلع سلاح و گروه هایی که به دنبال خلع سلاح مقاومت بودن و 28 کرسی هم گروه های مدنی که نقطه عطفش اینجاست که از این 28 کرسی که گروه‌های مدنی هستن، 9 کرسیشون به مقاومت نزدیکن، 8 کرسیشون به گروه‌های مخالف مقاومت و 11 کرسی هم واقعا مستقل هستن. بنابراین در این انتخابات حزب الله و گروه‌های مقاومت اکثریت را از دست ندادن، به اعتقاد من اکثریت بیشتری هم به دست آوردن نسبت به دور قبل، یعنی 62 کرسی با احتساب 9 کرسی که موافق هستن، 71 کرسی الان در اختیار حزب الله هست. منتها بین گروه‌های ائتلاف و مقاومت، خب بله، یه گروه‌هایی بودن مثل جنبش عمل، مثل جریان آزادی، جریان آزادی، که بین اینا یه اختلافاتی افتاد، کرسی‌های اینا کم شد، کرسی خود مقاومت زیاد شد. چرا کرسی‌های مقاومت زیاد شد؟ به خاطر تلاش‌هایی که حزب الله و بخصوص مدیریت سید حسن نصرالله انجام شد، که مثلا یک سری نفت را که در تحریم بودن، بنزین بودن، از ایران منتقل داد. و اون موقع خاطر مبارکتون هست که آقای سید حسن نصرالله صراحتاً در یک بیانیه به رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از لحظه حرکت کشتی‌های نفتکش و بنزین از ایران، مرز لبنان و خاک لبنان مسدود بشه، و چنانچه رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کنه با عملیات مقابله به مثل گروه‌های مقاومت روبرو میشه، که این اتفاق مهم و میمون انجام شد و در واقع این یک تزریقی بود برای کاهش تورم و برای التیام مشکلاتی که در لبنان انجام شد. به همین خاطر الان ائتلاف عبری، سعودی و امریکایی به شدت ناراحت هستن از این پیروزی، و به اعتقاد من اینها به دنبال یک این ائتلاف به دنبال یک کودتای سیاسی در لبنان بود که با مدیریت گروه‌های مقاومت و شخص سید حسن نصرالله این کودتای سیاسی به بزرگترین پیروزی سیاسی در لبنان تبدیل شد. که من معتقدم این پیروزی سیاسی اگر دستاوردش کمتر از جنگ، بیشتر از جنگ 33 روزه نباشه، مطمئناً کمتر از جنگ 33 روزه نیست، و این یک پیروزی سیاسی و یک نقطه عطف است در انتخابات لبنان، که علارغم وجود تورم، تحریم، فشار، فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک که عربستان سفرا و تمام دیپلمات‌های لبنان رو از عربستان خارج کرد، تمام مشکلات انفجار و مشکلاتی که در لبنان وجود داشت، این انتخابات به موقع انجام شد، میزان مشارکت بالا بود. به همین خاطر اینها به دنبال حذف نبی بری هستن و مطمئناً کاری از پیش نخواهند بود. چرا؟ چون اکثریت با اکثریت کرسی ها همونطوری که عرض کردم 71 کرسی الان در اختیار گروه های مقاومت و حزب الله هست، که اینها میتونن از این ظرفیت استفاده کنن برای ناکام گذاشتن اون کودتای سیاسی ناتو عبری عربی آمریکایی.
در هفته گذشته واکنش‌ها به جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره قطر، ادامه داشت. اوبکه هوکسترا، وزیر امور خارجه هلند، کشته شدن ابوعاقله را بسیار نگران کننده ارزیابی کرد و خواستار انجام تحقیقات جامع و شفاف در این زمینه شد. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین اشغالی سال 1967، موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه در امور اعدام‌های غیرقانونی، ریما سالم، گزارشگر ویژه در امور خشونت علیه زنان، و ایرن خان، گزارشگر ویژه در خصوص ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، در بیانیه تاکید کردند که ترور ابوعاقله در راستای افزایش تجاوزات علیه خبرنگاران و ویژه روزنامه‌نگاران فلسطینی است، و گونه‌ای از سال 2000 تا کنون بیش از 40 روزنامه‌نگار فلسطینی کشته و صدها نفر زخمی شدند. الکساندریا اوکازیو کورتز، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، در یک ویدیوی اینستاگرامی گفت ارتش رژیم صهیونیستی با کمک مالی واشنگتن شیرین ابوعاقله، روزنامه‌نگار الجزیره، را ترور کرد. با وجود افزایش انتقادها از اقدام رژیم صهیونیستی، اما این رژیم در صدد است تحقیقات درباره ترور شیرین ابوعاقله را مختوم اعلام کند. وزارت امور خارجه فلسطین در بیانیه اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی به شدت در تلاش است تا پرونده ترور شیرین ابوعاقله را ببندد و با بهانه‌های بیهوده از زیر بار مسئولیت فرار کند. در این بیانیه آمده است ارتش رژیم صهیونیستی ده ها ادله و شواهد، نتایج کالبد شکافی و دیگر ادله مربوط به ترور شیرین ابو آخله را نادیده گرفته است. وزارت خارجه فلسطین در بیانیه خود آورده است تلاش‌های ارتش رژیم اشغالگر برای مختومه کردن پرونده ترور شیرین ابو آقله و فرار از مسئولیت‌های آن با بهانه‌های واهی تلاشی بیهوده و با منزله یک جنایت جدید است. سازمان عفو بین الملل در واکنش به تلاش اسرائیل برای خاتمه دادن به تحقیقات درباره پرونده ترور شیرین ابو آخله تاکید کرد اسرائیل باید مسئولیت جنایاتش علیه فلسطینیان را بپذیرد و ما نباید کشته شدن شیرین ابو آخله خبرنگار شبکه الجزیره را فراموش کنیم.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا از رادیو دری.
گروه‌های فلسطینی تصمیم وزارت خارجه آمریکا مبنی بر خروج جنبش صهیونیستی کاخ از فهرست سازمان‌های تروریستی را محکوم کردند. دولت آمریکا در ادامه حمایت‌های خود از رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است جنبش صهیونیستی کاخ را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. این اقدام آمریکا یکی دیگر از مصادیق حمایت آمریکا از جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس است. جنبش صهیونیستی کاخ مسئول کشتار مسجد ابراهیمی در الخلیل در سال 1994 است. جنبش کاخ اواخر دهه 90 میلادی به دست مئیر کهانا در آمریکا تأسیس شد، اما فعالیت سیاسی خود را در فلسطین اشغالی پس از مهاجرت کهانا و شماری از پیروانش به این منطقه از سال 1971 آغاز کرد. کاخ واژه‌ای عبری به معنای این چنین است. مشی این جنبش صهیونیستی نیز خشونت مسلحانه است. اقدام آمریکا در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد با قطعنامه 2334 ضمن محکوم کردن شهرکسازی خواستار توقف آن شد. این در حالی است که جنبش صهیونیستی کاخ شهرکسازی این رژیم در اراضی اشغالی را امری غیر قابل چشم پوشی و مذاکره می داند. نکته دیگر این است که جنبش صهیونیستی کاخ بر بیرون راندن فلسطینیان از سرزمین خود و کوچاندن آنها به دیگر کشورها تاکید دارد و میگوید فلسطین تنها باید متعلق به صهیونیست ها باشد. رژیم صهیونیستی نیز در ماهای اخیر حمله به فلسطینی ها و کوچاندن اجباری آنها از منازلشان و مصادره این منازل را شدت بخشیده است. علاوه بر این جنبش صهیونیستی کاخ اخیراً فراخوان تخریب قبة الصخره در حرم شریف قدس را همزمان با راهپیمایی رقص پرچم در کنار دیگر گروه‌های تروریستی صهیونیست داده است. با توجه به ماهیت نجات پرستانه و تروریستی این جنبش، اقدام دولت آمریکا سبب می‌شود در آستانه برگزاری مراسم رقص پرچم خشونت و جنایت ضد فلسطینی‌ها افزایش یابد. بنابراین آمریکا با این تصمیم ضمن احیای فعالیت این جنبش نجات پرست افراطی که در قتل ده‌ها فلسطینی نقش دارد و آن مشروعیت نیز می‌بخشد. بر همین اساس فلسطینی‌ها اقدام آمریکا در خصوص جنبش صهیونیستی کاخ را محکوم کردند. عبداللطیف قانو سخنگوی حماس در بیانیه عنوان کرد که این تصمیم بار دیگر جانبداری واشنگتن از رژیم اشغالگر و گروه‌های تندرو صهیونیستی که دستانشان به خون ملت فلسطین آغشته است و صرفاً و دنبال نجات پرستی، قتل و کشتار هستند نشان داد. پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.